بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر ازین. درباره اون شعری که نوشتیم و سوال کردیم که عزیزان جواب بدن، الحمدلله تعالی در بحث ما همه عزیزان اهل مطالعه و دقت و تتبع هستند، با ادبیات ارتباط داشت. ما باید در ادبیات خیلی قوی باشیم. ادبیات رکن کار ماست، چون ما با قلم و بیان کار میکنیم. هم به قلم هم بیان، هر دو احتیاج بسیار شدیدی به ادبیات عربی و فارسی داره. حالا بالاخره از اون شعری که من ننوشتم و تقدیم کردم که عزیزان ما جواب بدن، سه نفر در سطح بسیار کامل، خواستم نامشان رو برده باشم و میخوام بیشترم بالاخره با ارتباط داشته باشم. یکی از اینا سید علی رضای سید صالحی است که جوابش حاکی از اینه که از لحاظ ادبیات کامل و جواب بسیار خوبی برای اون شعر نوشته. دوم و مقتدرون لو کلف و مقتدرون لو کلف ثم نطقها به اجزارها فاحت به اجزاری. دومین جواب که با زحمت کشیده خوب نوشته ایشان هستن، شماره تلفنشان اینجاست و شماره تلفنشان بر این هم دوباره. بله، خودشان هم معلومه این آقا طبع شعر داره و بسیار لطف کرده و خوب نوشته و بله. حالا ببینم اسمشه. خب میدم اینجا.
حالا آقای تقوی آقا.
بله؟
آقای تقوی.
صنعت. اینجاست.
آقای تقویه، اینم آقای سرچشمه، موسوی سرچشمه.
خیلی حساب شید بعد هم نداره باشو. حالا با قدرتان بنده عرض کنم به این که این اشعار که این شعری که در اینجا بود، این کتاب دلم میخواد با این آشنا باشید. این ادبیات و تعهد در اسلامه. این مال سید محمد رضای حکیمی، اسم سید نیست، محمد رضای حکیمی. محمد رضای حکیمی کتاب‌های فراوان داره، زحمت زیاد کشیده، با ما هم رفیق بود. گاهی قم می‌آمد، من تهران می‌رفتم منزلشان، در عمرش متأهل نشد، تنها زندگی می‌کرد، اما از لحاظ کتاب و تعهد و تتبع اینا بسیار در سطح بالا بود. همه کتاب‌هاشم در اواخر عمرش به من داد. خدا رحمت کنه، فراموش نمی‌کنم. من چند دفعه احضار کردم شما به قم بیاید. در قم برای ما طلبه‌ها یک درسیه، ولی از لحاظ ادبیات شما دیگه در حالتی هستید که باید قم باشید بهترشون. ولی قبول نکرد و در همون جا تنها زندگی کرد و بدون تأخر و اینا و به رحمت پروردگار پیوسته شد. این کتاب ادبیات و تعهد در اسلامه. این کتاب بسیار بسیار مهمه، نمونه های فراوان داره و معتقده که هر عالمی باید از لحاظ ادبیات خیلی قوی باشه، به اشعار یا گفتن مسلط باشه و همین شعر مورد بحث ما اینجا ذکر شده. این شعر از شیخ بهایی است. شیخ بهایی هم یکی از نوادر روزگار بوده واقعا. بله، در میان علمای ما هم یک شخصی که واقعا از لحاظ توفیق و اینها یک ویژگی داره، یک همین شیخ بهاییه. برای اینکه ایشان در یک جا دفنه که در جوار حضرت رضا علیه السلام، به هیچ کدام از فقها و علمای ما اون توفیقی نداشتن که اون جور مقبره‌ای داشته باشه که مردم برای زیارت میرن، برمیگردن دو مرتبه زیارتش رو کنن، مقبره مخصوص به خودشه. اونم وقتی که پیاده با شاه عباس از اصفهان تا مشهد رفت. خب اینا برای خاطر اینکه امام رضوان الله داره ارتباط علمای بزرگ با سلاطین این بود که بالاخره میخواستن امر معروف نهی از منکر کارهای بزرگ، این جز با ارتباط با اون سلاطین و اون زمان ممکن نبود. این بود که اینا با سلاطین اون ارتباط داشتن. یکی با شاه عباس خودش تاریخ خوبی نداره، اما خب در جوار اون با هم از اصفهان تا مشهد پیاده رفتن برگشتن اینا. اون وقت در اونجا خب شاه عباس خدمت میکردن که بغراز و آهسته بزن ای خادم ترسن ببری شهبر جبریل. همین شاه عباس که شب بیامد شمعها رو خاموش کنه روشن کنه، این شعر در بری شاه عباس گفت مقراز به آهسته بزن ای خادم ترسم ببری شهبر جبریل امین. حالا یه حالا این حالا اونجای یک خانه ای دید اونجا هست در جوار از رضا علیه السلام، مال یک پیرزنیه. رفت اون خانه را از اون پیرزن خرید و گفت من مردم ما را همینجا دفن کنید. اینه که یک مقبره بسیار با شکوهی داره و توفیقشه هر رفتن و برگشتن اونجا مردم زیارت میکنن. این یک کار بود. خلاصه این کتاب ادبیات و تعهد در اسلام مال محمد رضا حکیمیه. ایشون همه کتاباش رو من داد ولی متعدد نداد، به شما هم بدم. علی حاله کتاب بسیار عالی است، اینو مطالعه کنید. این همین بحث ما را اینجا داره که بله سر البرق عربرش اینجا شروع میشه. سر البرق من نجد تجدد از تزدد تذکاری. برق از نجد، نجد طرف همون یمین و اینطور یمن و اینطور چیزاست. چون خودش باقی نسبش میرسه به همون علمای یمن و به اونها میرسه. بله در آخرش هم داره که من افراد جوانانی در یمن دارم. اون زبان بگه این رو حاضر کردم امام عصر اسلام بیاد با در رکاب اون حضرت با این جوان ها خواهیم بود. اینا راسته شعر اینجا شده سر البرق من نجدن فجدد تذکاری. بعد در آنجا میاد خیلی عبارت های خیلی عالی و بالا درباره امام عصر اسلام. اون یه شعرم از همین جا بود که اون اینم بود که بالاخره واقع دارم که خواندیم و گفتیم اینطور چیزا. حالا بنده خواستم که این کتاب آوردم که این ادبیات و تعهد در اسلامه. این کتاب را شما بله انشاءالله فراهم بکنید. و مقتدرون لو کلف السم نطقها به اجزارها پاهد به اجزارن. معناش بود اون آقایان سه نفرم خیلی عالی نوشته بودند و خلاصه باید ادبیات ما قوی باشه. و اینجا تمام این قصیده رو ایشون ذکر کرده. این اون آگو که کتاب بود بالاخره کتاب باید داشته باشیم، خودمان نداشتیم هم بریم پیدا کنیم و مطالعه کنیم. ما مطالعه بسیار روی داره. این یه مطلب. مطلب دوم در بحث ما همونطور که مطالعه میکنید، ما اکتفا نمیکنیم به اخبار وسائل و اینا. ما میخواییم یک بحث بسیار وسیع تری جلو مطلب به دست بیاریم. ما میخواییم به فرهنگ اهل بیت، به بیان اهل بیت پی برده باشیم. این فرهنگ، این بیان مطالعه زیاد لازم داره. از این جهت ما سعی میکنیم که از کتب متعدد، از تاریخ‌های صحیح و معتبر ما اون حقیقت مطلب به دست بیاریم و تا در مکتب اهل بیت علیه السلام با توفیق پروردگار گام برداریم. الله حاضر هم در بحث ما. در بحث ما که عرض کردم که آیت الروز باقی بروجردی با تکیه به همون نماز روایت ان نسا ایون و اوره فستر و ایهون نب سکوت و اوراتن نبل بیود، تکیه ایشان همون بود که بگفتن که زن باید در اجتماع هم مستور باشه و وجه و کفه را هم نشان نده. این مبنای ایشان بود در بحثی را. البته از کرده که این مطلب باعث می شود اینکه این سختگیری تا حدی تحقیر زن بالاخره در جامعه وجود میاد و اسلام از این عنایت زیاد داره، به زنها عنایت داره. ما نمونه هایی می خواهیم مرسونیم از اینکه زن وجه و کفینش باید از نامحرم بپوشانه و اینکه نامحرم مات وجه کفین اون نگاه نکنه، اینو ما حکم قبول نکردیم. آیت الله از آقای داماد هم که مطلبی که عرض کردیم. من یکی از کتاب هایی که در اینجا باید شما مطالعه فرمایید خیلی مهمه، کتاب ریاضه. ریاض بسیار کتاب مهم میستیم. صاحب ریاض پسر اون سید محمدی است که به جنگ به روسیه رفت و شهید شده. پسر اونه صاحب ریاض. و خیلی خوش عبارت این کتاب مطالعه شده. در جلد سوم ریاض این مطلبی اشکال کرده، برای اینکه این حرفی که انسا ایون و رعبنن سرد این ایشان میگه کامل نیست، درست نیست، سانن همه علماء به این عمل نکردن. نمیخواییم متکیه کنیم به این روایت و بگیم که بچه کفین را باعث مرعه نشان نده و کسی هم نگاه نکنه. خب بحث خوبی داره. خواستم اینه جلد سوم ریاض بله که مطالعه بکنید. بعد خودمان نمونه هایی بخواییم عرض کنیم. ما نمونه هایی بخواییم عرض کنیم به این که از این نمونه ها استفاده میشه به این که زنها فاطمه زهرا سلام الله علیها و زنهایی که مربوطی به اهل بیت علیه السلام شدن اینجور نبوده که چهره خودشان را بپوشانن. حالا بعض وقتا نقاب بزنن مسئله، ولی لازم نمیدانستن. خودشان میبارن در مجامع شرکت میکردن، قدم برمارشان با اینکه هم چهره اونها باز بود یا که هم دستران نشان داده باشه اینجور چیزا. حالا برای این نمونه هایی به خمرستونیم نمونه ها رو در نظر داشت. در عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا کتاب بسیار خوبی است، مال شیخ صدوقه. این در زمان خودش این کتاب نوشته. البته اگر صدوق در زمان خود امام رضا بود نمیتونست اینو بنویسه، ولی این فضا بعد از کلینی و صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی یک فضای خیلی خوب بود برای شیعه ها که شیعه ها بتوانن فرهنگ اهل بیت را، مبنای اهل بیت را منتشر بکنن. یک مقدار از این چیز. یکی از کتاب های در این موضوع عیون اخبار الرضاست. کتاب خیلی مهمه. در این کتاب که این در اون زمان توانست که مفاسد بنی عباس را که قبلش نمی شده، ولی اون زمان چون یک زمانی بود که در اون زمان شیعه ها وسعت پیدا کردن، علت وسعت هم بیشتر این بود که از رشت از دشت بالاخره اون یک نفر ماهیگیر بود به نام ابو شجاع، این خودش ماهیگیر بود در رشت، ولی پسرهایی داشت مثل رکن الدوله، عماد الدوله، اینا همشان پسره بودن، به اندازه شجاعت بودن، توانستن که اون فرهنگ خلفا را عقب بزنن، تشیع را تعریف بکنن. خلاصه کارشون بسیار بزرگ دارن، بغداد و اونجا اون عماد الدوله و اینا در بغداد خیلی خیلی مهم شدند و بنی عباس دیدن دیگه قدرت دست ایناست، دیگه خیلی ساکت شدن و اینا توانستن تشیع رو نکنن. خب حالا با در اون اخبار رضا جلد اول باب النصوص علی رضا بالامامه فی جمله الائمه علیهم السلام، یک فصلش در اینجا بالاخره خودتان مطالعه کنید. اون اخبار رضا جلد اول در اینجا بالاخره این است که بله جابر بن عبدالله انصاری ای وقت حاضر میشه خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نگاه میکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها یک کتاب جلو داشت و اون نگاه میکنه، ولی جابر چون با اینا خیلی مربوط بوده، بله این جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن یزید هم داریم جعفی، ولی این جابر ابن عبدالله انصاری مقامش خیلی بالاست. این پیغمبر هم فرمود آخرین کسی که از اصحاب من امام را درک میکنه این بان تا حضرت سجاد حضرت باقر را درک کرد. خلاصه دید بیانید که یک لوحی در دست فاطمه زهرا سلام مورد علیه هاست، گفت بیانید که لوح چیه؟ معلوم میشه که فاطمه زهرا چهرهش نمی‌پوشانده که این نبینه، آمد جلو گفت برای که این لوحیست، این لوح از پدر من و از پیغمبر بابا رسیده، اسامه ائمه علیهم السلام یک یک تا آخر در این لوح هست، این لوح جابر معروفه. گفت اجازه هست که من استنساخ کنم؟ گفت نه، این من به دست کسی نباید بدم، اما من میخوانم یا نشان میدن شما استنساخ کن. نشان داد و جابر استنساخ کرد و شما میخواید مطالعه میکنید و از این استفاده میشوید که طوری نبوده فاطمه زهرا روش بپوشانه در مقابل جابر، نبوده، این مرسوم نبوده در اون زمان، بله اینطور نبوده. تاریخ خیلی نمونه داره، اون وقتی که حضرت امیر علیه السلام ضربت بهش داده بودند و بالاخره روز بیستم رمضان بود، بعد از جریان نوزدهم رمضان، روز بیستم رمضان بود، بعد از ضربت خوردن اصحاب می آمدند برای عیادت حضرت امیر علیه السلام. در میان اون جمعیت ایده به نام جابر یک اشعاری خواند، گفت فیا اسفا علی المولى التقی ابل اطهار حیدرت زکی. حضرت امیر هم گاهی بیهوش میشد گاهی بیهوش میومد، اشعار جابری به بل گفت جابر به تو بگم چه خواهد شد؟ گفت این که تو را میان دستگیر میکنن، از کوفه به شام میبرن، در اونجا در دمشق شما را اجبار میکنن که از من بیزاری و تنفر، ولی تو خودداری میکنی، همانجا کشته میشه و قبر تو زیارتگاه خواهد شد، اینطور جزایی دار. وقت بعد که جبیر هم چون مقامش خواهد به خیلی بالا بود، اینه عرض کنم به اینکه کتابی هست که مال صاحب ریاض السالکین، درباره اهل بیت نوشته، خیلی کتاب مهم بستنا، دو جلده، سید علی خان نوشته دو جلد. بالاخره در اونجا اون ذکر میکنه بینید که وقتی که خاص ابن زیاد، وقتی که بر همان وقتی ابن زیاد خواست که این را بپرسه به پیش یزید و بنی امیه و اینها، ولیکن دیگری زندان کرد، پیش مردم نمیتونستید روز روشن و شب وقتی که حرکت کردن ببرن بر جابر را ببرن، اونجا یک اشعاری دخترش خونده خیلی جالب بود. زنها جمع شدن پشتوان نگاه میکردن برای نصف شب بردن جامعه را. اون اونجا گفت این که بله طرف ایها القمر المنیر لعلی ان ترا حجران یسیر اشعاری خوانده بودی. معلومه که اصلا مرسوم نبوده که زنها چهره هاشون طرفداران جابر بودن و خیلی هم مهمی که دختر این اشعار دخترش خیلی شعر رسا اولش اینه که طرف ایها القمر المنیر لعلی ان ارا حجران یسیر. خلاصه حالا اینجا شما خواهد بنویسید این است که در عیون اخبار الرضا علیه السلام اینجا این لوح جابر است و حقیقت در آنجا هست. فاطمه زهرا آمد دید و گفت به دست شما نمیتونم بدم، ولی به من نگاه کنید و بنویسید. این معلوم شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها صورتش را از جابر نگرفته بود، به دستش هم کتاب بود، اون میگفته بود اون جابر هم این میشه. خب بعد حالا یک کتابی هست به نام ریاض العلماء و حیاض الفضلاء. این کتاب رو یک آفنده در اصفهان از علمای بزرگ اصفهان بود، آیت الله از آقای مرعشی خیلی با کتاب مربوط بود، چند به من که این کتاب رو شما باید تهیه کنید، مطالعه کنید. ما کتابی درباره علما مهمتر از این نداریم. بنده هم تهیه کردم، این 5 جلدی، اسمش ریاض العلماء است. خب در ریاض العلماء شروع کرده به این که زنهایی که دختر شیخ طوسی بوده، دختر صدوق بوده، تمام اینا مجتهد بودن، حالا اصرار شد. یعنی همون روایاتی که ما نقل کردیم در وسائل لا تعلمهن الکتاب، که از همین امامان شده کتابت یاد ندید، همین مجتهدین دخترانشان کتابت یاد داده، درس بدادند، اینا به اجتهاد رسیدن. زنهایی که به حد اجتهاد رسیدن در اینجا هست، ریاض العلماء جلد 5، ولی اول از ام ایمان شروع بکنه که ام ایمان یک زنیست و خب خیلی مقامش بالا. بعد ام الحسن فاطمه که ست المشایخ میگفتن، این دختر شهید اول ست به زنهای با فضیلت میگفتن. در قم هم یک مدرسه ستیه اینجا بود که حضرت معصوم علیه السلام ست یعنی زن با فضیلت. خب ام الحسن فاطمه ست المشایخ، این دختر شهید اول و مجتهد و اجازه اجتهاد از پدرش داشته. خب ام علی زوجت الشهید، ام علی زن شهید اوله. بل این زن شهید اول هم میگه بیرین که فاضل بوده، عابد بوده، چه بوده و تمام هر وقت میامد مسئله بپرسه از شیخ شهید همه را ارجاع میداد به همین ام علی زوجت الشهید. خب بعد آمده حمیده بنت محمد شریف الدین از علمای بزرگ در اصفهان بوده است و خیلی زنش مجتهد بوده و چه بوده اینا بخواهم مطالعه کنیم. بله فاطمه بنت حمیده بنت مولا محمد شریف شمس الدین، اینم از روی دشت اصفهان اهل اونجاست، اینم از مجتهدین بوده است، اینا عالم و فاضل. اینا شیخه فاطمه اونم بازی بنت شهید محمد ابن فلان از علماء فاضلتون، عالمتون، فقیهتون، از مشایخ بزرگ است. اینجور چیزا بعدن میاد به حسنیه. حسنیه رو شنیدی؟ حسنیه یه این یک کتابی داره، مطالعه کنید، کتابش عجیبه. حسنیه یه جنگی زمان هارون الرشید واقع شد. در اون جنگ بالاخره این حسنیه اسیر شد، طرف مقابل اسیر کرد. حسنیه زنی بود، اونم حسنیه. خب این که اسیر شده بود، بردن بازار بفروشن، اون کسی که برده به بازار بفروشه گفت که من بخواهم یه مطلب به شما بگم. شما نفروش. شما یک روز علمای بغداد را جمع کن با من مباحثه کنن درباره خلافت حضرت امیر علیه السلام و امامت. اگر من غالب شدم بر علمای بغداد، میدونی من چقدر خدمت، اگر اونا غالب شدم بیارو بفروش، قبول کرد. قبول کرد. این کتاب را نمیدونم شما دارید یا نه. این کتاب کتابیست خیلی مهم است، حسنیه. این را علامه مجلسی در یکی از کتابش عین الحیات اونجا همش ذکر کرده. کتاب و بالاخره آوردن پیش هارون. هارون گفت که شنیدم که شما چه بخواستیم بفروشیم چه بکنیم. بله، تمام علمای بغداد شما جمع کنید، منم در اونجا حضور پیدا میکنم، مباحثه کنیم با هم. اگر اونا بر من غالب شدن بفروشید، اگر من غالب شدم نفروش. خدمت بسیار بزرگی. خب هارون الرشید با اینکه با اهل بیت مخالف بود، ولی قبول کرد و اعلان کرد تمام زنهای بغداد آمدن، ببخشید، تمام کرد علمای بغداد حضور پیدا کردن، با این بحث شد، این بر همه غالب شد. مطالب عجیبی داره واقعا در اینجا. مثلا فرض کنید مطالب اینه که میگه خیلی خوب، شما بعد از پیغمبر اسلام چیکار کردید؟ میگن بله، ابوبکر و عمر و اینا رو آوردیم. چرا گفتن اینا سنشون خیلی بالاتر بود از علی ابن ابی طالب؟ سنشون یک بالاتر بود، چیکار میکردن؟ کی عبادت کردن؟ گفت بت‌ها رو عبادت میکردن. گفت علی ابن ابی طالب چطور؟ گفت علی ابن ابی طالب اسلام کبرد هنوز بالغ نشده بود، سن 13 داشت اینا. گفت خیلی خوب، پیغمبر به اون گفت ایمان بیار یا نه؟ گفت بله پیغمبر. گفت پیغمبر به وحی الهی سخن میگه یا نه؟ گفت وقتی خدا وحی کنه به پیغمبر، به علی بگه ایمان بیار، شما ایمان درست نیست. خدا وحی کنه به خدا وحی میکنه به پیغمبر، پیغمبر به علی میگه اسلام بیار، علی هم اسلام میاره. و این شما این اسلام را که پیغمبر با وحی پروردگار به حضرت علی علیه السلام گفته ایمان میار، بگید ایمانش درستی چون بچه بود مثلا کوچک بودن چه. و بالاخره هست در این کتاب که این بحث کرد بر همه علمای بغداد از همه جهت. این کتاب رو باید به دست بیارید و این کتاب رو شما بتارید. این کتاب حسنیه بود اینا بعد. خیلی مهم مثلا اینه بنده از جای دیگه پیدا کردم، استنساخ کردم و کتابش خیلی خیلی مهم است اینا. خب اون کتاب ریاض العلماء را هم که عرض کردم مطالعه میکنید اینا. حالا این خواستم عرض کنم که بنده که این کتاب بانوان را نوشتم، بانوان در اسلام، این کتاب بسیار مهمه. یعنی من واقعا خیلی زحمت کشیدم برای خاطر من کتابای سنی ها همش هم مدرک داره دارم. کتابای سنی ها، استلقابه، الاصابه، بله اینا رو همه رو مثلا نمارد از صحابه. استلقابه، است جمع اسده یعنی شیر، قابه یعنی بیشه، شیران بیشه. اون علمای بزرگ سنی ها رو نقل کرده. استلقابه فی معرفت صحابه، الاستیعاب فی معرفت الاسده کتابش. خب و کتاب های خودمان همش هم مدرک داره. اینجا زنا رو نوشتم بیان که اینا در زمان پیغمبر در جنگ ها حاضر میشن برای پانسمان کردن زخمات، چون پیغمبر صلوات الله علیه 64 تا جنگ در 10 سال انجام داده. جنگ این خودی که معجزات پیغمبره. 64 جنگ مقدمات داره، عوارض داره، ملحقات داره. در 10 سال 64 جنگ انجام دادن، اونطور تسلط پیدا کردن بر روم و ایران اینا، این یکی از معجزات پیغمبر اسلام. وقت در این جنگ ها زنانی همراهش بودن، زنانی بودن که زخمه ها را پانسمان میکردن، غذا درست میکردن، گاهی هم با خود پیغمبر دوشادوش پیغمبر در جنگ ها شرکت میکردن. این کتاب بانوان اسلام من ده همشه با مدرک میشتم. خیلی مطالب زیاد داره، خیلی که معلوم شد به یکی مرسوم نبوده که زنها چهره هاشان رو بپوشن، در خدمت پیغمبر بودن، کارهایی که اینطوری بودن انجام میدادن خب معلوم میدون این مطلبیه که اصرار به این که بچه و کف این را باید بپوشن این بعدن به وجود آمده. خب یک روزی یکی از زنها اسمش اینجاست در این کتاب بانوان اسلامان نوشتم، یکی از زنها آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من از از زنهای مدینه برای شما پیغامی آوردم. پیغمبر گفت بله، چهرشان باز بود یا پیغامی من خلاصه شده را بگم خیلی آره. پیغمبر گفت بگی چه بگی؟ گفت بعد در حضور مردا. گفت بله بگی شما. پیغمبر گفت اشکال نداره. گفت بخواستم بگم که زنهای مدینه میگن پیغمبر عنایتی به زنها نداره، عنایتی به مردا داره، جلسه ای داره، در جلسات شما حاضر میشن، جهاد میری همراه شما میان چه میگن چه میگن. خب زنها از پیغمبر فرمود سلام برای اینجاست به زنها برسان. بگی عنایت پیغمبر و خدا به زنها بیش از مردان هست باید. اما خواهی باید توجه شد یک تکالیفی زنها دارن، اون تکالیف مرد نداره. خب اون تکالیف برای خاطر اینکه اول مسئله ای که زن مثلا وقتی که حامله میشه این باید 9 ماه باید اون در نگه داره، خیلی زحمت خیلی زیاده. مرد یک کار بکنه میره کنار، ولی اون بار سنگین بارداری رو زن تحمل میکنه. بعد از اون بچه که به دنیا میاد باز بچه مرد میره دنبال کارش، این زن است که اون بچه را پرورش میده، خدمتونه چه میکنه این دنیا. خب بنابراین اینها از برای از زنها حجاب دارن باید روایت کنن. بالاخره این اندازه که لازم اینه. خب سلام برسان نخیر این آیت اسلام رب امرأت افقه من الرجل، چه بسا زنانی داریم که از مردها فقیه ترن، اینا ثواب فراوان داره، اینا رو برون سلام برسان. بالاخره او وقت اینجا بنده از روی مدرک الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است، مدرک این چیه؟ بله که امام فرمودن که مرد از کنار زن به معراج بین و در این طورست. خلاصه اینا خیلی لازمه که گفته بشه. حالا بنده اینجا بعد از اینکه نوشتم همش هم مدرک داره مطالبه فرمایید در کتاب بانوان اینا، فرصت هم زیاد نیست اینا، بعدا من نوشتم در اینجا که هر کسی که مطلب داره بین بیسته در این طورست. حالا بعدا یک مصیبت پیش آمد، اون مصیبت علم رجال. علم رجال چه؟ چون زنها رو که گوشانشین کردن، زنها رو گوشانشین کردن، نمیگفتن زنها به عرصه اجتماع نمیتونستن بیان. کم کم کار به جایی رسید یک زن عده غربگرا شدن از زنها، عده یا منزوی شدن از زنها. اینا خلاصه این علم رجال. علم رجال چی؟ غیر زنهای محدث ما زیاد داشتیم و اینا. اینا در تاریخ اسلام خیلی مهمه، ولی اون چه مهمه اینه که عنایت اسلام به بانوانه. این کتاب رو مطالعه کنید، مطلب دارید برای بنده بنویسید. ما از این راه ما بحث میکنیم، بحث هم به این شکله تا اینکه اون وچ و کفین را که گفتن به اینکه باید مستر باشه اون را از گفتن اینطور دیست از آقال پیغمبر ده بود در حضور ایم مریم سلام نبود است. این نمونه هاست، نمونه های بیشتر هم داره، انشالله عرض کنیم.